من فکر میکنم کاملا منافات داره دیگه، یعنی با فضایی که ما در دینمون میگیم یا در فرمایشات بزرگان مثل امام علی علیه السلام مطرح میکنیم کاملا متفاوته. حتی ما میبینیم که فضاهایی رو مسئولان موظف هستند که اختصاص بدن مدت زمانی رو که اصلا مستقیم به خود مردم جواب بدن.
دقیقاً همین.
یعنی یه جایی هم اگر دیدن که حالا در حقیقت مردم دسترسی پیدا نکنن که اینطور هم نیست، بالاخره نمایندگان اونها در مجلس اونجا صحبت میکنن. بله. فکر میکنم که حالا این صبورانگی که شما ازش اشاره فرمودید و صحبت کردید که مولا هم تأکید فرمودن در نامه 51، چطوری مصداق پیدا میکنه؟
ببینید این صبورانه بودن از خود فرد آغاز میشه. یعنی ما خیلی از رفتارهای بیرونیمون ماحصل نوع تفکر و نوع نگاه شخصیمون هست به مسائل بیرونی. وقتی که ما خودمون رو حقیقتاً خادم بدونیم، حالا این در ادامه اتفاقا این سه تا عبارت امیرالمومنین خیلی جای صحبت داره، اگر ما حقیقتاً خودمون رو موظف بدونیم به این که ما اینجا نشسته این به عنوان یک مسئول که رفع مشکلات دیگران رو داشته باشیم، اگر من به عنوان پدر یک خانواده خودم رو به عنوان یک پدر موظف بدونم به برطرف شدن مایحتاج خانوادم، یه جور نگاه میکنم به مسئله خانواده، یه وقتی خودم رو موظف ندانم و این رو به عنوان یک منت، به عنوان یک کار فوق العاده، به عنوان یک کاری که وظیفه من نیست نگاه بکنم، اونجوری یه جور دیگه ممکنه به خانوادم خدمات رسانی بکنم. همین رو میایم در سطح مسئولین اجتماعی و مسئولین مالی میبینیم. اگر اینها خودشون رو موظف بدانند که دارن وظایفشون رو در حقیقت انجام میدن، باید پاسخگو بدونن خودشون رو و این سمتی رو که اگر دارن واقعا خدمات باید برسانن به مردم، یه جور فرد نگاه میکنه به مسئله و به یه شکل پاسخگو خواهد بود. اگر نه، واقعا خودش رو در یک جایگاه بالاتر و والاتری ببینه و دیگران رو مادون و پایین‌تر از خودش تصور بکنه. خیلی جالبه، زمانی که حضرت موسی علیه السلام به قارون مراجعه کرد، قارون خب خیلی ثروت جمع کرده بود تو جامعهش، زمانی که حضرت موسی به او مراجعه کرد که حق امت و حق فقرا رو در حقیقت از او مطالبه کرد، حق خدا رو در مال او ازش مطالبه کرد، قارون جوابی که به حضرت موسی داد این بود، گفت من خودم تلاش کردم و اینا رو به دست آوردم، علا علم اندی، یعنی من به دست آوردم. در صورتی که این حرف اشتباهه، چون یه فرد در یه جامعه اگر مالی رو جمع میکنه، اگر به ثروتی میرسه، اگر به مقامی میرسه، این رو باید بدونه تک تک افراد این جامعه تأثیرگذار بودن تا اون
بله، یه مجموعه اسباب و علل با هم دیگه جمع میشن تا یکی میشه ثروتمند. وامی به هر حال براش جور میشه، نمیدونم یه کارخانه خیلی صنعتی خوبی رو میتونه جور بکنه. تازه توی موفقیت یا عدم موفقیتش کارگران و کارکنان و مدیرانی هم که باهاش کار میکنن خیلی مهمه.
دقیقاً،
یعنی همه چی عوامل باید کنار هم دیگه.
حالا اگر کسی این رو ببینه، ببینید یه نگاه قارونی داریم که میگه من خودم این کارا رو انجام دادم، اگر من به یه سمتی دست پیدا کردم خودم فرض بفرمایید زرنگ بودم تونستم برسم، یه نگاه الهی داریم، یه نگاه امیرالمومنین داریم که ما خودمون رو نسبت به کسانی که باعث شدن ما به اینجا برسیم مدیون بدانیم.
بله،
خودمون رو خدمتگزار بدانیم. طبیعتا وقتی این گونه نگاه بکنیم صبورانه نسبت به مایحتاج خواسته های اونها نگاه میکنیم. همین جمله‌ای که حالا اینا جملات خیلی بلند و والایی است که حالا نمیدونم ما چقدر به معانیش نگاه میکنیم، این که ما میگیم مردم ولی نعمتان مسئولان هستند. واقعا اگر باور بکنیم اون وقت هیچ مسئولی به احتیاجات مردم، به خواسته های اونها بدون صبر دیگه برخورد نخواهد کرد. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند واصبروا لحوائجهم، نسبت به حاجت های مردم صبورانه برخورد کنید. فانکم، حالا دلیلش رو هم حضرت میفرمایند خیلی زیباست، یعنی واقعا یکی از زیباترین فرازهای این نامه که بنده متوجه میشم شاید این فراز باشه که حضرت میفرمایند فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه. میفرمایند شما سه نقش دارید در آن واحد، یعنی یه نفر هستید، یه جایگاه دارید، ولی در این جایگاه سه تا نقش رو دارید همزمان ایفا میکنید.
یعنی کسانی که خراج گذار هستن،
متصدیان برای مالیاتی. مالیاتی، بله.
این اصطلاح ممیزی هم برای خودش عالمی پیدا کرده ها.
بله،
تا میشنون که خب یه جایی ممیز مالیاتی داره میاد، دست و پاشون رو جمع میکنن، خلاصه شش دون حواسشون رو جمع میکنن که یه نقش خلاصه خوبی ایفا کنن روبرو اون سه نقشی که الان میخواییم بگیم.
بله، حالا انشالله که این دست و پاچه هم کردن برای این باشه که صادقانه تر رفتار بشه.
ایشالله.
بله، حضرت میفرمان فانکم خزان و رعیه، همون بحث امانتداری که حضرت عالی در ابتدای بحث اشاره فرمودن،
امین باشن مثل آقای کثیری.
انشالله که اینجوری باشه، سلامت باشه،
امانتدار باشن.
بله، فانکم خزان و رعیه، شما خزانه دار مردم هستید.
بله.
یعنی مردم این مالیات ها رو، این اموال رو در اختیار شما قرار دادن و شما وظیفه دارید نسبت به اونچه که دریافت کردید امانت دار باشید. این نقش اول، یعنی مردم به شما اعتماد بکنن، مردم یه وقتی از شما رفتاری نبینن که اعتمادشون ازتون سلب بشه. اگر مردم اعتمادشون از متصدیان مالیاتی سلب بشه، اون وقت دیگه برای پرداخت مالیات رغبتی نخواهند داشت. که ما نگاه میکنیم میبینیم امیرالمومنین علیه السلام به خوبی این نقش رو در ظاهر و باطن ایفا میکنه، خودش به عنوان خلیفه. اینکه امیرالمومنین زمانی که بیت المال تقسیم میشه خزانه رو جارو میکنه حضرت و روی اون زمین خالی دو رکعت نماز میخونه، این پیامش به مردم چیه؟ پیامش اینه که من وظیفم رو به خوبی ادا کردم، در انجام وظیفه هیچ کوتاهی انجام
ندادم،
چیزی رو جایی برای خودم قایم نکردم. ببینید اینا خیلی مهمه که مردم نسبت به متصدیان مالیاتی و نسبت به متصدیان اقتصادی اعتماد و اطمینان داشته باشند. فانکم خزان و رعیه، این نقش اول، شما معتمد هستید، باید مردم به شما اعتماد بکنن. نکته دوم، و وکلاء الامه، شما نقش دومی که دارید اینه که شما وکیل امتید، وکیل مردمید. کار وکیل مردم چیه؟ اتفاقا همین جلسه هم اشاره شد، مثلا نمایندگان با عزیز مجلس وقتی میرن به مجلس وظیفه‌شون چیه؟
دفاع.
احسن.
دفاع از مردم.
احسن. دفاع از حقوق مردم در بدنه حکومت و حاکمیت در حقیقت. ببینید امیرالمومنین برای متصدیان مالیاتی داره این نقش رو هم میگه، میفرماید درسته که شما منصوب از طرف حکومتید،
درسته که حتی شما وکیل دولت هستید در حقیقت. احسن. درست میگم؟
بله بله.
یعنی یه جورایی دفاع از دولت هم یا دفاع از حکومت هم نقش شما هست، ولی اینجا باید بیشتر حق رو به جانب مردم
باید نقش
بگیریم.
ببینید مسئولین حکومتی در هر عرصه‌ای،
بله،
کاری نداریم، در هر قوه ای الان با تفکیک حکومتی که ما داریم، وقتی دارن فعالیت میکنن این ذهنیت رو باید از خودشون دور بکنن که ما منصوب از طرف حکومت هستیم، پس فقط و فقط وظیفمون دفاع از حق حاکمیته. امیرالمومنین میفرماین نه، اتفاقا قبل از نقش حاکمیتی که شما دارید شما مورد اعتماد مردم باید باشید، و دوم اینکه وکیل مردم باشید. یعنی چی؟ یعنی صدای مردم رو به گوش حکومت برسانید، خواسته های مردم رو منتقل بکنید، از مردم دفاع بکنید یه وقتی حقشون از بین
نره.
در این حالی که شما منصوب حکومت هستید، اما نقشتون رو یادتون
باش
نره. پس خزان الرعیه، وکلاء الامه، و در آخر سفراء الائمه. شما بله نماینده حکومت هم هستید و به عنوان اینکه نماینده حکومت هستید باید از حکومت دفاع بکنید.
آها، جالب این هست که اونجا میگه وکیل امت ولی اینجا میگه سفیر
حکومت. سفراء الائمه.
ببین نقش خودت، دو تا کلمه رو ما اگه اینجا دقت بکنیم، وکیل واقعا یه جایگاه دفاعی داره. یعنی اینجا بیشتر باز مولا امیر مؤمنان به دفاع از مردم باز صحبت کردن. یعنی گفتن که خراجگزاران مالیاتی بیشتر اتفاقا باید دفاع بکنند از حقوق مردم، در عین این که نماینده حکومت
هست.
میان مراجعه میکنند ولی به دفاع از حقوق مردم باید وظیفهشون رو به صورت بینابینی که حقی از هیچ کدوم از دو طرف تضییع نشه انجام بدن.
بله.
بسیار خوب، یه فرصتی رو از دوستانم در اتاق فرمان بگیریم. استاد کثیری عزیز، سه تا نقش خزانه‌داران، خراجگزار در حقیقت مالیاتی و کسانی که ممیزین مالیاتی هستند، عبارتند از امانتدار بودن، وکیل مردم بودن و نماینده حکومت بودن. این سه تا نقش رو همزمان یک ممیز مالیاتی از نگاه مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام دارا هست. احد کریمیان، زهرا اشراقی و امید معنوی از تهران یه سوال مشترک رو مطرح کردن برای برنامه اقتصاد در نهج البلاغه که همینجا مرتبط هست با بحثی که امروز با همدیگه شروع کردیم. گفتن که جایگاه اعتراض و اینکه اصلاحیه برای رقمی که مشخص شده در میزان مالیات از نگاه مولا علی علیه السلام کجاست و محل مراجعه یا گفتنش هم کجاست، یعنی به ممیزین باید گفته بشه یا به خود مسئولین در سازمان امور مالیاتی عنوان بشه، در کجا این موضوع بررسی بشه و تا چه میزان در حقیقت جایگاه اعتراض وجود داره وقتی یک رقمی مشخص میشه برای مالیات.
عرض بکنم که طبق این مطلبی که عرض کردیم از نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام، فکر می‌کنم تا حدودی این مطلب روشن شد وقتی که متصدیان مالیاتی در حقیقت خودشون رو وکیل مردم بدانند و در این حال از طرف حاکمیت مجاز باشند و اختیار داشته باشند، بهترین محل مراجعه همین افرادی هستند که دارن در حقیقت برآورد مالیاتی میکنند. اون چیزی که ما از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام برداشت میکنیم همین هست، درست هم هست. ببینید، اون فردی که از نزدیک با مسئله مواجه هستش، اون فردی که مراجعه کرده و پرونده های حسابرسی مالیاتی یک حالا نهاد، کارخانه، ارگان، بخش خصوصی بررسی کرده، از همه بیشتر اشراف داره به اون موضوع. ما این اشکال رو بعضی وقتا اتفاقا میبینیم که پرونده و مسئله ارجاع میشه به شخص ثالث.
بله.
و اون شخص ثالث دوباره تا بخواد در جریان پرونده و ریزکاری ها و مسائل قرار بگیره، هم زمان بر هست مسئله و هم در این حال ممکنه که بعضی از زوایا و نکات ظریف نادیده گرفته بشه.
بله.
به همین خاطر به نظر میاد بهترین نقش رو در این زمینه همون فردی که مستقیم هم از طرف حاکمیت مسئولیت داره و در این حال خودش رو وکیل مردم میداند، نه وکیل حکومت. ببینید این خیلی، این دوتا عبارتی که از تالی اشاره فرمودید و دقت کردید خیلی مهمه که نقش وکیل چیست، نقش سفیر چیست. ما متاسفانه بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم افراد خودشون رو وکیل حکومت میدونند، در صورتی که امیرالمومنین میفرماید نه، شما نمیخواد نقش وکالت برای حکومت بازی کنید، شما باید نقش وکالت رو برای مردم بازی کنید، نقش سفیر بودن رو برای حاکمیت داشته باشید. یعنی سفیر خب پیغام ها رو میرسونه، مطالبات رو منتقل میکنه،
بله، مفاد قانونی رو، بله، همه رو تشریح میکنه، آگاه میکنه، آگاهی
چون که ده. حاکمیت کلن دارای قدرت هست، قوانین و مطالباتش کاملا و مشخص هستش، لذا چندان نیازی به وکیل نداره که از حقش دفاع بکنن. اون کسی که نیاز به وکیل داره در حقیقت مردم هستن. لذا این چیزی که از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام استفاده میشه، بهترین محل مراجعه و کسی که باید بتواند به اون مراجعه بکنیم درست ها و نادرستی ها مشخص بشه، همون فردی هست که متصدی رسیدگی بوده از ابتدا. باز سوال دیگه هستش اگر؟
نه، یه عزیزی هم گفتن که با همه ویژگی هایی که از قوانین مالیاتی میدونیم، باز نسبت به رقمی که اعلام میشه اطمینان نداریم. میدونیم که حالا در حقیقت این اموال و دارایی ماست، ولی فکر میکنیم که همیشه از میزان در حقیقت مالیاتی که باید پرداخت بکنیم رقم بیشتری به ما اعلام میشه.
بله. ببینید، البته من این رو حالا باید وارد یک بحث تاریخی بشیم. این نوع نگاه ما به مسئله مالیات و خراج،
بله،
یک نگاه تاریخی است.
یعنی نمیخوایم همیشه مالیات بدیم، احسن، فرار کنیم از مالیات.
بله. که حتی در یه برهه‌هایی از تاریخ به خاطر اینکه متصدیان و کسانی که مالیات ها رو دریافت میکردند مشروعیت نداشتند، اینها یه زمانهایی ممکنه که مورد تشویق بعضی از مراجع دینی هم قرار گرفته بودند. خب ببینید، این یه نگاه تاریخی بوده در طول سالها، اما این رو باید بپذیریم که اگر حکومت ما و بخش اقتصادی ما بیشتر توانمندی مالیش بر مبنای دریافت مالیات های خود ما باشه، خیلی این بخش اقتصادی بخش قوی تر و مستحکم تری خواهد بود تا بخش اقتصادی که مبتنی است بر مثلا فروش نفت در کشوری مثل کشور ما. لذا نگاه میکنیم میبینیم اقتصادهای توسعه یافته هم حالا جدای از این فرمایشات امیرالمومنین که شاید بتونیم به عنوان بنیانگذار این نوع سیستم اقتصادی از ایشون نام ببریم، الان هم در سیستم‌های اقتصادی پیشرفته نگاه می‌کنیم می‌بینیم بیشتر سنگینی بحث درآمدی نظام حکومتی بر مبنای مالیات‌ها هستش. خب این یه استقراری رو به حکومت میده در عین حالی که مطالبات اجتماعی هم در اینجا اون وقت مطرح میشه، یعنی مالیات دهندگان خودشون رو صاحب حق میدونن در عرصه اجتماعی و این باعث تعامل و پیشرفت جامعه میشه طبیعتاً. لذا ممکنه بعضی وقتا ما در پس زمینه ذهنمون یه نگاه منفی نسبت به این ارقام، نسبت به اینها، خب از نظر قانونی قابل پیگیری هستش طبیعتاً، خودمون هم میتوانیم محاسبه بکنیم تا یه حد زیادیش رو، قوانین رو مطالعه بکنیم. اطلاع از قوانین خودش یکی از وظایف مادیان مالیاتی است که خب ما خیلی وقت خودمون رو بری میدونیم از اینجا. خب چه عیبی داره که یک کسی قوانین مالیاتی رو به خوبی مطالعه بکنه و بعد نگاه بکنه اگر خدای نکرده در حقش اجحافی شده خواسته یا ناخواسته، خب قابل پیگیری هستش، مراجعی برای رجوع و اعلام اعتراض هم وجود داره.
بسیار خوب استاد کسیدی عزیز، یه جنبندی ما اگه بخوایم در مورد این سه نقش داشته باشیم، فکر میکنم که ممیزین مالیاتی ما هم باید آگاهانه نسبت به انجام وظیفه‌ای که بهشون محول شده اقدام بکنن. نمیخوایم بگیم که خدای نکرده این عزیزان که با این زحمت و تلاش در حقیقت احصاء میکنن، استخراج میکنن مجموعی اطلاعات درآمدی یک شرکت رو، یک بنگاه اقتصادی رو، یک مجموعه رو، یا عزیزانی که به هر حال باید از اونها مالیات دریافت بشه. اما ببینید، گفتن امانتدار بودن کار ساده ای هست که من به عنوان یک ممیز مالیاتی امانتدار شما هستم، گفتن این که به هر حال من باز بیشتر جانب شما رو رعایت خواهم کرد، وکیل شما هستم در امر مالیات و در این حال نماینده حکومت هم هستم، من تا کجای این موضوع بیشتر باید مورد توجه ممیزان مالیاتی قرار بگیره که تا یک ممیز خودش رو تمام و کمال اثبات بکنه به مؤدی مالیاتی، کسی که باید این مالیات رو پرداخت بکنه. یک خراجگزار مالیاتی با چه حرکات و سکناتی، با چه ویژگی هایی باید به سراغ عزیز مؤدی بیاد تا بهش اثبات بکنه حضور خودش رو، صداقت خودش رو، راستگویی خودش رو، و این که در حقیقت اگر به رقمی به عددی هم رسیدند در کمال توافق و در کمال راستی و درستی بوده که هم جانب حکومت رعایت شده و هم حق و حقوق فرد مؤدی تضییع نشده.
تو دو تا محور میشه این مسئله رو نگاه کرد. یکی محور
این روی سخنتون میخوام الان با ممیزین باشه بیشتر.
بله همین عرض میکنم،
دو سه دقیقه بیشتر زمان.
بله بحث اعتماد سازی یه بحثش بحث شخصی هستش که شما به صورت مشخص اشاره فرمودین، یه بحثش هم بحث سیستماتیک هستش و اون مراکز جمع آوری و مراکز
یا خود اظهاری که... هایی که مؤدی بله. انجام میده.
بله، اما اون چیزی که در به اصطلاح افرادی که متصدی جمع‌آوری مالیات هستن خیلی مهم هستش، شیوه رفتار و منش و برخوردشون با افراد هست در ابتدا و مشی کلیشون در زندگی. ببینید، بذارید یه مقداری مصداقی‌تر عرض بکنم. اگر کسی در اطراف خودش یه مؤدی مالیاتی رو بشناسه و در زندگی او تحولات غیر معمولی رو ببینه از پیشرفت‌های مادی، به هر حال ما هممون داریم در یه جامعه زندگی میکنیم و این خبرها، این گفتگو شنودها، این دیدنها در جامعه پخش میشه. اگر ما یه همچین فراوانی رو در مورد چند تا از مثلا افرادی که در سیستم مالیاتی دارن فعالیت میکنند در جامعه بشنویم و ببینیم، این نتیجه قهریش چه خواهد بود؟ یک نوع ایجاد بدبینی در افرادی که میخوان مالیات پرداخت بکنن.
بله.
به چه معنا؟ به این معنا که اعتمادشون از این سیستم سلب میشه. چرا؟ چون این فرد رو نماینده اون سیستم میدونن کما اینکه افراد دیگر و نماینده حکومت در جاهای مختلف، و وقتی میبینن منشش با منش عرف اجتماعی داره تفاوت پیدا میکنه، این برای اونها یک اعلام زنگ خطر خواهد بود. لذا کسانی که مسئولیت رو به عنوان مسئولیت الهی میپذیرن باید در همه این منش ها و رفتارهاشون دقت بکنن. حتی ما داریم که در نامه امیرالمومنین، نامه 53 کتاب شریف نهج البلاغه به مالک اشتر، امیرالمومنین بعضی جاها یه برخوردهای خیلی شدیدی رو با افرادی که ممکنه نسبت به امانت خیانت کرده باشن توصیه میفرمایند. توصیه که نه، دستور میدن اصلا این گونه رفتار کنید. لذا افرادی که در یک سیستم مالیاتی دارن فعالیت میکنن باید به صورت شخصی زندگیشون، منششون، رفتارشون، بهرهوریشون از نعمتها و ثروتهای مادی اجتماع به گونه‌ای باشه که در دیگران حداقل ایجاد سوء ظن
نکنه.
ماها ممکنه بعضی وقتا خیلی حلال زندگی بکنیم اما رفتارمون ایجاد سوء ظن بکنه. حتی مسئولین از این گونه رفتارها هم نهی شدن.
بسیار خوب. البته ما یه بحثی رو خواهیم داشت، همین بحث رو در حقیقت میخوام یه مقدار گسترش بدیم، و اینکه این اعتماد به گونه‌ای باید حاصل بشه برای مؤدیان مالیاتی که هیچ سوء ظنی حتی برای ممیزان مالیاتی در ذهنشون ایجاد نشه. این رفتار ممیزان خیلی خیلی مهم و تأثیرگذار هست و ویژگی ها و خصلت هایی که به فرموده حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام مو به مو باید خیلی با دقت اجرا بشه. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همونه که تو هم راه نمایی، نروم جز به همونه که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی میردی، بری از چور و چرایی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیابی.